داستان سوم، سگ کوچک آن زن در زمین. بخش سوم.
هنگامی که خورشید غروب کرد، دریا همچون پارچه تیره تا زیر پنجره گسترده شد. ابرها پراکنده شده بودند و مهتاب امواج سفید و متلاطم ساحل را نشان می داد. در دریا نور کشتی ها به زردی می زدند. مردان خوشپوش لیوانهای شراب را یکی پس از دیگری بالا می رفتند. صحبت می کردند و با صدای بلند می خندیدند. من در تنهایی ماهیم را خوردم. هنگامی که دست از خوردن کشیدم، فقط سر ماهی و تیغهای آن باقی مانده بود. بشقابم را تمیز کردم و سس خامه را با تکه نان پاک کردم. بعد با کاردم سر ماهی را از اسکلت بدنش کندم. سر ماهی و تیغهای آن را کنار هم بالای بشقاب سفید و تمیز قرار دادم. این کار هیچ معنی خاصی نداشت. فقط از آن خوشم می آمد. بالاخره بشقاب را بردند و قهوه آوردند. وقتی در اتاقم را باز کردم، یک کاغذ کوچک روی زمین افتاد. در را با شانه‌ام باز نگه داشتم. خم شدم و کاغذ را برداشتم. تکی از کاغذهای سبز هتل بود که با یک خودکار سیاه روی آن حروف متراکمی نوشته شده بود. در را بستم. روی کاناپه نشستم. سیگاری روشن کردم. بعد یادداشت را خواندم. از اتفاق امروز بعد از ظهر متاسفم. حالا که باران بند آمده، می‌خواهی با هم قدم بزنیم یا هر کار دیگری که وقت را بگذراند؟ اگر موافقی، من ساعت 9 کنار استخر منتظر هستم. لیوانی آب نوشیدم و بار دیگر یادداشت را از اول تا آخر خواندم. پیام همان بود. استخر؟ استخر هتل را بلد بودم. استخر بالای هتل قرار داشت. هیچ وقت در آن شنا نکرده بودم، اما بارها آن را دیده بودم. بزرگ بود و درختان سه طرف آن را محاصره کرده بودند. زل دیگر به اقیانوس اشراف داشت. تا آنجا که من می دانستم، آنجا محل چندان مناسبی برای پیاده روی نبود. اگر می خواستی پیاده روی کنی، جاده های زیبای بسیاری در طول ساحل وجود داشت. ساعت 8:20 را نشان می داد. حداقل لازم نبود نگران باشم که به موقع برسم. یک نفر می خواست من را ببیند. چه بهتر از این؟ و اگر محل ملاقات کنار استخر است، پس بگذار کنار استخر باشد. فردا که بیاید، من دیگر اینجا نخواهم بود. به متصدی هتل تلفن کردم و گفتم مسئله پیش آمده که باید فردا آنجا را ترک کنم و میخواهم باقی روزهای رزرو شده را لغو کنم. متصدی هتل گفت بسیار خوب، مشکلی وجود ندارد. بعد هم لباسهایم را از کمد دیواری و دراور درآوردم و با دقت در چمدانم تا کردم. چمدان به اندازه وزن کتاب‌ها سبک‌تر شده بود. ساعت 8:45 بود. با آسانسور به لابی رفتم و از سالن انتظار بیرون زدم. شب آرامی بود. جز صدای موج‌ها هیچ صدای دیگری به گوش نمی‌رسید. بادی مرطوب از جنوب غربی می‌وزید. وقتی به پشت سرم نگاه کردم، چند چراغ زرد در پنجره‌های هتل روشن بود. آستین‌های لباس ورزشی‌ام را تا آرنج تا زدم. هر دو دستم را در جیب‌های شلوارم کردم و به راه افتادم. جاده‌ای که به بالای تپه می‌انجامید، با شن‌های ریز پوشانده شده بود. اگرچه جاهایی هم از آن خالی مانده بود. پرچینی که تا زیر زانوهایم بود، در تمام طول جاده ادامه داشت. یک درخت زرکوای عظیم تازه شکوفه کرده بود. وقتی از کنار گلخانه گذشتم به سمت چپ پیچیدم. آنجا پلکانی سنگی بود. پلکانی طولانی بود. با شیب تند. بعد از بالا رفتن از 30 پله خود را بالای تپه دیدم. جایی که استخر قرار داشت. ساعت 8:50 بود و هیچ نشانی از دختر دیده نمی شد. آهی کشیدم و یک صندلی استخر را که به دیوار تکیه داده شده بود باز کردم. دست روی آن کشیدم تا ببینم خیس هست یا نه. بعد رویش نشستم. چراغ‌های استخر روشن نبود. اما زیر لامپ‌های جیوه‌ای که تا نیمه‌های تپه ادامه داشتند و نور مهتاب آنجا خیلی هم تاریک نبود. کنار استخر یک تخت دایو بود و یک صندلی بلند نجات غریق و یک رخکن و یک غذافروشی و محوطه چمن برای آنهایی که می‌خواستند برنزه شوند. کنار صندلی بلند نجات غریق تناب‌ها و تخته‌های روی هم تلمبار شده بود. اگرچه هنوز فصل شنا نرسیده بود، اما استخر را پر کرده بودند. شاید در انتظار فصل شنا بودند. شاید علت دیگری داشت. رنگ لامپ‌های جیوه‌ای و نور مهتاب به هم آمیخته بود و به سطح آب رنگ خاصی می‌بخشید. بدن بیجان شب‌پره‌ها و برگ‌های درخت زرکوای وسط آب استخر شناور بود. نه گرمم بود نه سردم. نسیم ملایمی برگ‌های درختان را به آرامی تکان می‌داد. درختان سبز و سیراب رایحه‌ای مطبوع پخش می‌کرد. شب بسیار دلپذیری بود. پشتی صندلی استخر را پایین بردم و موازی زمین کردم. دراز کشیدم، سیگاری روشن کردم و به ماه نگریستم. وقتی عقربه ساعت 9:10 را نشان می‌داد، دختر آمد. صندل سفیدی پوشیده بود و لباس یک تکه بی آستین راست تنش بود. لباسش چهارخانه‌های آبی روشن داشت و با خط‌های باریک صورتی که اگر دقت نمی‌کردی متوجه آن نمی‌شدی. او از کنار درخت‌های مقابل ورودی استخر آمد. از آن جهت که من حواسم به ورودی استخر بود، حتی بعد از اینکه او را از گوشه چشم دیدم، برای یک لحظه متوجه حضور او نشدم. او آرام طول استخر را پیمود و به سمت من آمد. گفت: ببخشید. من زودتر اینجا رسیدم و رفتم گشتی بزنم، اما راه را گم کردم. جوراب شلواریم هم سوراخ شد. او هم یک صندلی استخر کنار من باز کرد و پشت ساق پای راستش را به من نشان داد. درست وسط عضله پشت پایش جوراب حدود 15 سانتی‌متر شکافته بود. از او عذرخواهی کردم. از اتفاقی که امروز بعد از او افتاد متاسفم. نمیخواستم ناراحتت کنم. آن؟ نگران نباش، بگذار فراموشش کنیم. مسئله مهمی نبود. در حالی که این حرفها را میزد، دستهایش را چرخاند و پشت آنها را روی پاهایش گذاشت. شب فوق‌العاده ایست، نه؟ گفتم آره. من از این استخر وقتی کسی اطراف آن نیست خوشم میآید. خلوت است. هیچ کس اینجا نمی ایستد. یک چیز ناهماهنگ در آن وجود دارد. تو چطور؟ به موجهای چشم دوختم که به کنارهای استخر می خوردند. نمی دانم. برای من بیشتر شبیه یک جسد است. شاید به خاطر مهتاب باشد. تا حالا جسد دیده ای؟ آره، یک آدم غرق شده. چه شکلی بود؟ شبیه یک استخر شنای خلوت. خندید. وقتی میخندید کنار چشمایش اندکی چین میافتاد. گفتم: خیلی وقت پیش بود. من بچه بودم. موج جسد را به ساحل آورده بود. غرق شده ها جسدهای تقریبا زیبایی هستند. او با تکی از موهایش ور رفت. معلوم بود موهایش را تازه شسته. میتوانستم بوی شامپویش را حس کنم. پشتی صندلیم را بالا آوردم تا هم سطح او شوم. پرسید: ببینم، هیچ وقت سگ داشته ای؟ به نرمی چشمهایم را به صورتش دوختم. بعد خط نگاهم را دوباره به استخر انداختم. نه، هیچ وقت. حتی یک بار هم نه؟ حتی یک بار هم نه. از سگها بدت می آید؟ آنها مایه دردسرند. باید ببریشان گردش، باید با آنها بازی کنی، باید با آنها غذا بدهی. من از سگها بدم نمی آید، اما فکر می کنم آنها فقط مایه دردسر هستند. و تو از دردسر بدت می آید. از این نوع دردسر بدم می آید. ساکت شد، انگار به چیزی فکر کرد. من هم خفه شدم. باد برگ‌های درخت زرکوا را به نرمی روی سطح استخر می‌چرخاند. گفت: مدت‌ها پیش من یک سگ نژاد مالتی داشتم. وقتی بچه بودم از پدرم خواستم، او هم آن را برایم خرید. من تنها بچه خانواده بودم و چون خیلی از خانه بیرون نمی‌رفتم، دوستان زیادی نداشتم. برای همین دلم می‌خواست یک هم بازی داشته باشم. تو خواهر یا برادر داری؟ یک برادر دارم. خوش به حالت. اوه، نمیدانم. 7 سال است که او را ندیدم. سیگاری بیرون آوردم و روشن کردم. بعد داستان سگ مالتی را ادامه داد. به هر حال نگهداری از آن سگ کاملا بر عهده من بود. آن روزها من 8 ساله بودم. به او غذا می دادم. وقتی کارش را می کرد او را تمیز می کردم. با او پیاده روی می رفتم. می بردم واکسنهایش را بزند. پودر ضد کک به تنش می زدم. همه چیز. حتی یک روز هم از او غافل نمی شدم. ما با هم در یک تخت می خوابیدیم و با هم حمام می کردیم. 8 سال این گونه در کنار هم زندگی کردیم. خیلی به هم نزدیک بودیم. من می فهمیدم آن سگ به چه فکر می کند و سگ هم فکرهای من را می خواند. مثلا اگر صبح هنگام بیرون رفتن از خانه به او می گفتم امروز وقتی برمی گردم برایت بستنی می خرم، بعد از ارتا 100 متری خانه به استقبالم می آمد. برای همین بدون تأمل پرسیدم: سگ تو بستنی می خورد؟ جواب داد: بله، البته. منظورم این است که همه بستنی دوست دارند. گفتم: بله. برای همین هر وقت غمگین یا ناراحت بودم، سگ همیشه حال من را سر جایش می آورد. هر حقه‌ای که بود سوار می کرد. ما خیلی به هم نزدیک بودیم. خیلی، خیلی نزدیک. برای همین وقتی 8 سال پیش مرد، من اصلا نمیدانستم باید چه کار کنم. حتی نمیدانستم چگونه باید به زندگی ادامه دهم. شاید برای سگ هم همینطور بود. اگر جای ما عوض میشد و من اول میمردم، فکر میکنم او هم احساس مشابهی داشت. دلیل مرگش چه بود؟ تسلب روده‌ای؟ یک گلوله مو در رودش گیر کرده بود. شکمش ورم کرد و بقیه بدنش تحلیل رفت. 3 روز درد کشید. او را پیش دامپزشک بردی؟ البته که بردم. اما دیگر دیر شده بود. وقتی متوجه شدم، دیگر کاری از دست آنها بر نمی آمد. او را به خانه آوردم تا بتواند روی پاهای من بمیرد. او مستقیم به چشمهای من زل زد و جان داد. حتی بعد از اینکه مرد، نگاهش را از من بر نداشت. دستهایش رو به آرامی روی پاهایش خم کرد. انگار سگی نامرئی را در آغوش گرفته است. تقریبا 4 ساعت بعد از مرگش، بدنش شروع به تجزیه کرد. گرمای تنش به تدریج از بین رفت و بالاخره مثل یک تکه سنگ سخت شد. اینطور بود. به دستهایش که روی پاهایش بودند، نگاهی کرد و مدتی ساکت شد. نمیدانستم به آخر داستانش رسیده است یا نه. برای همین نگاه ثابتم را به سطح استخر دوختم. ادامه داد: تصمیم گرفتم او را در باغچه دفن کنم. گوشه باغچه کنار بوته گل سرخ. پدرم گودالی کند. یکی از شبهای ماه می بود. گودال خیلی عمیقی نبود. شاید 2 پا عمق داشت. جسد سگ را در پلیوری که دوست داشتم پیچاندم و آن را در جعبه چوبی کوچکی قرار دادم. صندوق ویسکی بود یا یک چیزی شبیه آن گذاشتم. عکس خودم و او در کنار هم، چند قوطی غذای سگ، یکی از دستمال گردنهایم، توپ تنیسی که همیشه با آن بازی می کردیم، طره از موهایم و دفترچه بانکیم.
دفترچه بانکی؟
آره، دفترچه حساب پسندازم. من از هنگام کودکی یک حساب پسنداز داشتم و تا آن روز حدود 30,000 ین در حسابم جمع شده بود. هنگامی که سگم مرد، آنقدر افسرده بودم که فکر نمی کردم دیگر هیچ وقت برای هیچ چیز به پول احتیاج پیدا کنم. برای همین آن را هم دفع کردم. فکر می کنم دفترچه بانکیم را چال کردم، چون می خواستم اندوهم را با چیزی عینی ثابت کنم. اگر جسد سگ را سوزانده بودیم، شاید دفترچه را در آتش می انداختم. این واقعا بهترین راه بود. با نوک انگشت کناره های چشمش را لمس کرد. یک سال کاملا بی حادثه سپری شد. من به طرز غیرقابل تحملی افسرده بودم و احساس می کردم سوراخی در قلبم باز شده است. اما به هر تقدیر به زندگیم ادامه دادم. واقعا این طور بود. منظورم این است که هیچ کس به خاطر مرگ یک سگ خودکشی نمی کند. در آخر این که آن سال برای من سال گذار بود. چطور بگویم؟ من که یک دختر خجالتی و خانگی بودم، کم کم چشم و گوشم به دنیای بیرون باز شد. عمیقا می دانستم نمی توانم آنطور که تا آن روز زندگی کرده بودم به زندگی ادامه دهم. برای همین، حالا که به آن فکر می کنم می فهمم مرگ آن سگ معنای نمادین در زندگی من داشت. وسط صندلی استخت راز کشیدم و با آسمان خیره شدم. در آسمان چند ستاره‌ای به چشم می خورد. به نظر می رسید فردا روز خوبی باشد. گفت، شاید برای تو خیلی خسته کننده باشد. آره؟ منظورم این است که مثل داستانهای یکی بود یکی نبود، در سرزمینی دور دور یک دختر خیلی خجالتی زندگی می کرد. گفتم، واقعا خسته کننده نیست. فقط دوست داشتم یک آبجو بنوشم. خندید. بعد سرش را چرخاند. به پشتی صندلی استخت تکیه داد تا صورتش رو به من باشد. بین ما حدود 20 سانتی‌متر فاصله بود. آه عمیقی کشید و قفسه سینه‌اش در وسط صندلی استخر بالا و پایین رفتند. من به استخر چشم دوختم. او بیان که چیزی بگوید لحظه‌ای به من خیره شد. داستانش را ادامه داد. به هر حال این طور بود. کم کم یخ‌های بین من و دنیای بیرون آب شد. البته اول خیلی خوب نبودم، اما به تدریج توانستم دوستانی پیدا کنم و مدرسه رفتن دیگر برای مشقت بار نبود. به هر حال، نمیدانم این نتیجه مرگ سگم بود یا اگر او هم زنده میمان این اتفاق بالاخره برای من میافتاد. خیلی به این موضوع فکر کردم، اما هیچ وقت به جوابی نرسیدم. اما وقتی 17 ساله شدم، این مشکل کوچک سر باز کرد. نمیخواهم با جزئیات حوصله‌ات را سر ببرم، ولی این مربوط به بهترین دوستم است. خلاصه اینکه در کارخانه پدر او مشکلی پیش آمد و پدرش بیکار شد. برای همین این دوست دخترم نتوانست از عهده پرداخت شهریه برآید. او مشکلش را پیش من آورد. مدرسه من یک مدرسه خصوصی دخترانه بود و شهریهش خیلی سنگین بود. نمیدانم درک میکنی یا نه. وقتی در یک مدرسه دخترانه یکی از همکلاسی هایت مشکلش را پیش تو میآورد، چاره ای نداری جز اینکه آن مشکل را هر طور هست سر و سامان دهی. به هر حال اهمیت نداشت. چون من فکر میکردم موقعیت او خیلی دشوار است و من باید هر چه دارم به او بدهم. اما چیزی نداشتم. بنابراین فکر میکنی چه کار کردم؟ با احتیاط گفتم، دفتر چرا از زیر زمین بیرون آوردی؟ شانه هایش را بالا انداخت. جز این چه کار میتوانستم بکنم؟ واقعا گیج شده بودم. اما هرچه بیشتر به آن فکر میکردم میدیدم کاریست که باید انجام دهم. در یک طرف دوستم بود که واقعا به درد سر افتاده بود و طرف دیگر یک سگ مرده. مسلما سگ به پول احتیاج نداشت. تو بودی چه کار میکردی؟ نمیدانستم. نه هیچ وقت هیچ کدام از دوستانم به درد سر افتاده بودند، نه هیچ وقت یک سگ مرده داشتم. گفتم نمیدانم. خودت زمین را کندی؟ آره خودم کندم. در خانه به هیچ کس چیزی نگفتم. من هیچ وقت به پدر و مادرم نگفته بودم که دفترچه بانکیم را هم دفع کردم. چون قبل از اینکه بتوانم به آنها توضیح دهم که چرا باید آن را بیرون بیاورم، باید اول توضیح میدادم چرا آن را چهار کردم. مشکل را میفهمی؟ گفتم میفهمم. وقتی پدر و مادرم از خانه بیرون رفتند، از انباری یک بیل برداشتم و شروع به کندن باغچه کردم. تازگی باران باریده بود. برای همین خاک نرم بود و خیلی آسان بیل میخورد. آره. شاید بیشتر از 15 دقیقه طول نکشید. وقتی به اندازه کافی کندم، نوک بیل به جعبه چوبی خورد. جعبه آنقدر هم که فکر میکردم خراب نشده بود. انگار تازه هفته پیش دفع شده باشد. اما در نگاه من اینطور به نظر می رسید که همیشه آنجا بوده است. اما چوب به طرز غیر قابل تحملی سفید بود. انگار تازه دفع شده است. توقع داشتم بعد از یک سال جعبه زیر خاک سیاه شده باشد. برای همین کمی گیج شدم.
چیز عجیبی است.
واقعا مسئله مهمی نبود، اما من این تفاوت جزئی را تا آخر عمر فراموش نمی کنم. بعد انبار انداختم و در جعبه را باز کردم. سرم را به طرف آب چرخاندم و گفتم بعد چی شد؟ گفت در را باز کردم. دفترچه بانکیم را برداشتم. در را بستم و روی جعبه خاک ریختم. بعد دوباره ساکت شد. این سکوت مبهم مدتی ادامه یافت.
چه احساسی داشتی؟
گفت یک بعد از ظهر ابری و دلگیر ماه شوهم بود و گاه و بیگاه نم نم بارانی می بارید. در همه خانه و باغچه سکوت محض بود. ساعت تازه 3 بعد از ظهر شده بود، اما هوا حس غروب را می داد. نور خفیف و ملایم بود و به سختی می شد دور دست را تشخیص داد. یادم می آید وقتی داشتم میخایی در جعبه را یکی یکی در می آوردم، تلفن داخل خانه زنگ خورد. تلفن زنگ خورد و زنگ خورد و زنگ خورد و زنگ خورد. 20 باری شد. تلفن 20 بار زنگ خورد. زنگ مثل صدای قدم زدن آرام کسی در راه روی طولانی بود. انگار از بوغی بر میخواست و در بوغ دیگر گم میشد. سکوت. وقتی در جعبه را باز کردم، صورت سگ را دیدم. نتوانستم به آن نگاه کنم. پلیوری که هنگام دفن دور او پیچیده بودم چرخیده بود و پاهای جلو و سرش بیرون زده بود. جسد سگ به پهلو چرخیده بود و من میتوانستم پوزه، گوشها و دندانهای آن را ببینم. آن سوتر همان قطعه عکس بود و توپ تنیس، طره مو و اینجور چیزها. سکوت. چیزی که من را شگفت زده کرد این بود که از دیدن این صحنه اصلا خودم را گم نکردم. نمیدانم چرا، اما به هر دلیل لحظه ای هم تردید نکردم. احساس میکردم اگر کمی بترسم بیشتر کیف خواهد داشت، یا اگر نترسم ناراحتی یا عذاب وجدان یا هر چیز دیگری نظیر آن موقعیت را زیباتر میکند. اما هیچ یک از اینها نبود. همه ماجرا هیچ تأثیری روی من نگذاشت. احساس کردم رفتم نامه ای را از صندوق پستی بردارم یا روزنامه ای را از جلوی در بیاورم. حتی مطمئن نیستم این کار را واقعا انجام دادم. خیلی خوب یادم نمی آید. فقط بو. آن است که همیشه با من باقی خواهد ماند. بو؟ بویی که به خورد دفتر چه رفته بود. نمی دانم چطور توضیح دهم. به هر حال دفتر چه بو می داد. یک بوی عجیب. وقتی آن را برداشتم، دستای من هم بو گرفت. هرچه دستایم را شستم، نتوانستم از شر آن بو خلاص شوم. هرچه دستایم را می شستم، بیفایده بود. بو تا استخوانهایم نفوذ کرده بود. حتی حالا هم. فکر کنم اینطور است. دست راستش را بالا آورد و هم سطح چشمانش قرار داد. بعد آن را همانجا زیر مهتاب نگه داشت. ادامه داد. در نهایت همه این کارها بیفایده بود. به هیچ دردی نخورد. دفترچه بوی وحشتناکی میداد و نمیشد آن را به بانک برد. برای همین آن را سوزاندم. این آخر داستان است. آهی کشیدم. نمیدانستم چه نتیجه‌ای باید از آن بگیرم. ساکت بودیم و به دو جهت مخالف نگاه میکردیم. گفتم خب چه اتفاقی برای دوستت افتاد؟ گفت او مجبور نشد ترک تحصیل کند. حتی آن اندازه پول هم احتیاج نداشت. دخترها اینطورند. چیزهای اطرافشان را وحشتناکتر از آنچه هست میبینند. ماجرای احمقانه است. سیگار تازه‌ای روشن کرد و به طرف من چرخید. بیا دیگر درباره‌اش حرف نزنیم. تو باعث شدی من تعریفش کنم. حالا حرف دیگری نمانده که بخواهیم دربارش بگوییم. مثل این خواهد بود که دور خودمان بچرخیم. از اینکه دربارش حرف زدی، احساس راحتی نمی کنی؟ با لبخند گفت، فکر کنم احساس آرامش کنم. مدتی طولانی مبهوت بودم. چند بار خواستم چیزی بگویم تا نشان دهم بر این مسئله مسلط هستم و ماجرا را فیصله دهم. اما هر بار سردرگم تر از قبل شدم. مدتها بود اینگونه گیج نشده بودم. تمام مدت وسط انگشتم را به دسته صندلی استخر می زدم. فکر کردم شاید بد نباشد یک سیگار بکشم. اما بسته سیگار خالی بود. آرنج های او روی دسته صندلی استخر بود و خودش به دور دست ها چشم دوخته بود. با بی‌پروایی گفتم یک خواهش دارم. اگر ناراحتتان کند واقعا عذر می‌خواهم. لطفا فقط فراموشش کنید. اما فکر نمی‌کنم اشکال داشته باشد. نمی‌توانم منظورم را درست بیان کنم. او که هنوز چانه‌اش را به دستانش تکیه داده بود به سوی من نگاه کرد. اشکالی ندارد. بگو. اگر خوشم نیاید زود فراموشش میکنم. تو هم بلافاصله فراموشش میکنی. چطور است؟ سری تکان دادم. اجازه میدهید دستتان رو بو کنم؟ با چشمان براقش به من نگاهی انداخت. چانهش هنوز روی دستهایش قرار داشت. چند ثانیه ای چشمهایش رو بست. بعد پرکایش رو با انگشت مالید. گفت البته بفرمایید. بعد دستی که چانهش رو روی آن گذاشته بود بلند کرد و به سوی من دراز کرد. دستش رو گرفتم و انگاری که فال میگیرم به کف دستانش خیره شدم. دستش رو کاملا شل کرد. انگشتان بلندش خود به خود اندکی به داخل خم شدند. دستش در دست من بود و من دوباره خودم را 16 یا 17 ساله حس میکردم. بعد به جلو خم شدم و کف دستش را خوب بو کشیدم. تنها چیزی که به مشامم خورد بوی صابونی بود که هتل برای مهمانها تدارک میدید. دستش را لحظه‌ای در دست نگه داشتم و بعد به نرمی آن را دوباره روی پاهایش گذاشتم. پرسید رأی دادگاه چیست؟ گفتم فقط بوی صابون. بعد از اینکه از او جدا شدم به اتاقم رفتم و سعی کردم بار دیگر به دوست دخترم تلفن کنم. جواب نداد. در سرم صدای زنگ بود و زنگ بود و زنگ. درست مثل قبل. اما من را آزار نمیداد. من گذاشتم تلفن زنگ بخورد و زنگ بخورد و زنگ بخورد. اگرچه صدها مایل از او دور بودم بدون تردید می توانستم بگویم او جلوی تلفن نشسته است. شکی نبود که او آنجاست. بعد از اینکه تلفن 25 بار بوق زد، گوشی را روی دستگاه گذاشتم. پرده توری پنجره در نسیم شبانگاهی تاب می‌خورد. می‌توانستم صدای موج‌ها را هم بشنوم. بعد گوشی را برداشتم و به آرامی یک بار دیگر شماره او را گرفتم.